اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. روز گذشته در رابطه با مبنای مرحوم آقای نائینی دست شد. مبنای مرحوم آقای نائینی در بحث تعدد شرط و وحدت جزا صحبت کردیم. عرض کردیم که مرحوم آقای نائینی در این بحث تقریبا همون مطلبی رو گفتند که از امام هم خوانده بودیم و گفتند در ما نحن فیه هر جمله شرطیه‌ای دارای دو اطلاقه که در مجموع میشن چهار اطلاق. اطلاق شریک و اطلاق عدیل در جمله شرطیه اول و اطلاق شریک و اطلاق عدیل در جمله شرطیه دوم. بعدم ایشون گفتن هیچ دلیلی بر این که ما این اطلاقها رو ترجیح بر هم بدیم نداریم. مشکلمونم اینه که این چهار اطلاق با هم قابل پذیرش نیستند. تعارض پدید آمده و تعارض با از بین رفتن دو تا از این اطلاقا از بین میره. یا باید اطلاق شریک رو از هر دو برداریم یا اطلاق عدیل رو از هر دو برداریم، و چون هیچ ترجیحی نداریم که بگیم اطلاق شریک رو برمیداریم یا اطلاق عدیل رو، در نتیجه ما نمیدونیم چه بکنیم. میشه علم اجمالی، اطراف علم اجمالی و سقوط هر دو. اینجا یک قولی مطرح ممکنه بشه و اون این که بگن خب رتبتن اطلاق شریک که ازش علیت تامه استفاده میشه بر اطلاق عدیل مقدمه. چرا؟ چون باید اول علتی باشه، بعد تامه بشه، بعد منحصر بشه. پس تمامیت العله مقدم بر انحصار علت. لذا گفتن ما بیاییم اطلاق شریک رو که تمامیت علت رو ثابت میکنه نگه داریم و انحصار رو ازش دست بکشیم. اولین نکته‌ای که مرحوم آقای نائینی امروز اشاره میکنند، میگن تمامیت علت دلیل بر ترجیح نیست. اصلا سلمنا بر این که بگیم تقدم تمامیت علت درست. حالا ما که میگفتیم یه همچین تقدمی هم نیست، اما اصلا قبول کنیم به این که علیت تامه رتبتن بر علیت منحصره مقدمه. دلیلی نداره که بگیم علت تامه که رتبتن مقدمه باقی بمونه به سبب اطلاق شریک و اطلاق عدیل رو که انحصار رو میرسونه دست ازش برداره. خب اینی که تا اینجا خوندیم بیانی بود که مرحوم آقای ناینی در فواید الاصول داشت. ایشون در ادامه مطابق قولی که اجود و تقریرات داره، چون از آقای ناینی دو تا تقریر موجوده، یکی فواید الاصول مرحوم کاظمی یا به بیان کاظمینی است و یکی هم اجود و تقریراتی که نوشته مرحوم آقای خویی است. در فواید الاصول ایشون همینجا بحث رو رها کرده که خب شد اطلاقهای چهارگانه، این اطلاقهای چهارگانه با هم تعارض کردند و ما باید بریم سراغ قواعد باب علم اجمالی. منتها در اجود و تقریرات ایشون میگه خب حالا قواعد علم اجمالی چی هست؟ مطابق اونی که در فوائده ایشون نگفته، گفته برید سراغ علم اجمالی، اما در اجود و تقریرات توضیح داده که در قواعد اطراف علم اجمالی چیه. عبارتی که ایشون در اجود داره میگه ما باید اینجوری عمل بکنیم که بگیم اطلاق ها هر دو میرن کنار، هم اطلاق او هم اطلاق واو. اطلاق واو یعنی چی؟ یعنی اطلاق شریک یعنی تامه. اطلاق او یعنی چی؟ یعنی اطلاق عدیل یعنی انحصار. هر دو میرن، ما میمونیم و دو تا دلیل. این دو تا دلیل با هم دیگه علت تامه نیستن، پس تو هم ادغام میشن. پس از این به بعد اگر شما هم خفاء اذان شد هم خفاء جدران شد، باید چه کار بکنی؟ باید قصر کنی. چرا؟ به خاطر اصول عملیه. شما از نمیدونی آیا خفاء اذان علیت داره یا نه، شک داری. خفاء جدران علیت داره یا نه، شک داری. روزه شکدار که نمیتونی بگیری، باید به قدر متیقنش اخذ کنی. قدر متیقنش چیه؟ خفاء اذان و خفاء جدران با هم باشن، توأم باشن، در کنار هم باشن. به همین جهت ایشون میگه پس نتیجه این میشه که اگر هم خفاء اذان هم خفاء جدران با هم آمدند شما قصر کن، اما اگر یکیشون بود یکی نبود دیگه قصر نکن. منتها حالا سوال، اگر خفاء اذان و خفاء جدران هیچ کدوم نبودن چی؟ اگر خفاء اذان و خفاء جدران هیچ کدوم نبودن میتونی مفهوم گیری کنی؟ ایشون اینجا میگه بله، که نه اینجا میتونید بگید خب ما پس معلوم میشه برامون عدیل ثالث نداریم. این عبارت آقای خویی گنگه، میخوایی من بهش اشکال بکنیم، خوب توجه بکنید. ببینید ایشون میگه اگر خفاء اذان و خفاء جدران از علیت تامه افتادن، نتیجه این میشه که هر دو میشن جزء العله، وقتی شدن جزء العله دیگه باید با هم باشن تا چی بشه؟ تا علت تا محاصل شد. اگه به جایی رسیدی که خفاء اذان شده بود، خفاء جدران هم شده بود، هر دو با هم بودن، قصر کن. اما اگه یکی بود یکی نبود، نه، باید اینجا چه کار بکنی؟ اصل عملی. اصل عملی هم که ایشون میگه، میگه استصحاب بقاء تمام. یعنی چی؟ یعنی شما از شهر را افتادی، نمیدونی نمازت شکسته یا نه، بگو نشکسته. خفاء اذان شد، خفاء جدران نشد، بگو نشکسته. استصحاب بکن بقاء تمامیت رو. به جایی رسیدی که هر دو بود، اونجا دیگه چه؟ اما اگر شما نه این شکسته بود، نه این مخفی شده بود، نه او، اینجا چی؟ آیا میتونیم بگیم خب شاید یک علت دیگری موجود باشه، یه علت دیگه، یه عدیل دیگه، یه چیز دیگه؟ میگه نه، این دوتا با هم دست به دست هم که دادن، حالا شدن یه دلیل کامل. دیگه به شما میگن اگه خفاء اذان و خفاء جدران نشده بود، هیچ علت سومی، شرط سومی برای قصر وجود نداره. به عبارت دیگه نفی ثالث میکنن، چیز سومی در کار نیست. چون ممکنه یکی بیاد بگه آقا اگر خفاء انسان هم شد قصر. میگه نه، اینا میگن دیگه خفاء انسان ملاک نیست. گفت اگر خفاء مثلا فرض کن بقر شد، به جای رسیدی دیگه گاوهای شهر رو نمیبینی، اون دیگه ملاک نیست، اینا رو نفی میکنن. پس به یه بیانی درسته خود این انحصار به نسبه به هم ندارن، اطلاق او به نسبه به هم ندارن، ولی اطلاق به نسبه به غیر دارن، غیر رو نفیش میکنن. این حرف درسته یا نه؟ محل تأمل. ببینید، بیایم این عبارت رو بخونیم که کمتر به گلوی ما فشار بیاد. متاسفانه با این گلوی خسته باید فردان بیاییم، چون این بحث و الا بعد تعطیلات بیفته دیگه اصلا نمیشه جمعش کرد. لذا بحث اصول فردامون هست، صبح فقه تعطیل کردیم چون سر مطلب بود، اما اصول هستیم. شماره صفحه 120 ما میگوییم ظاهر عبارت ایشان، 125. ببینید، ظاهر عبارت ایشان آن است که گویی نتیجه رجوع به اصل عملی تقیید اطلاق واو است، ولی نتیجه اطلاق او، نمیگه خود اطلاق او، میگه نتیجهش به قوت خود باقی است. در حالی که اگر مراد ایشان چنین باشد، این سخن باطل است. چرا که اگر اطلاق ها، یعنی هم نفی شریک هم نفی عدیل، منتفی شد، اصلا کلن عدل اطلاق ها رو بردارید، ما چی میشیم؟ اینجوری میشیم. در این صورت وضعیت چنین است: خفاء جدران به علاوه خفاء اذان قصر، خفاء جدران به علاوه عدم خفاء اذان، یعنی اذان مخفی نشد، جدران مخفی شد. اینجا شما باید بگید استصحاب بقاء تمام. البته همین امروز خواهیم خوند استصحاب بقاء تمام یه نوع تسامح دوشه، باید بگیم استصحاب عدم تأثیر. یعنی بگیم که هیچ کدوم از دو شرط ما اثر ندارن، نه خفاء جدران توانست اثر بذاره، نه خفاء اذان گذاشته. حالا این که چه باید بکنیم اشاره میکنیم. اگه جدران مخفی نشد، سجین از آن مخفی شد، بازم اصلا استصاب میکنیم. ما از شهر را افتادیم، از قم به سمت تهران رفتیم، رفتیم، جدران مخفی نشده بود اما از آن مخفی شد، چه کنیم؟ میگیم آقا ادله ما اطلاق ندارن، چون اطلاق ندارن ما استصحاب میکنیم بقای تمام رو. میگیم تا اینجا که باید تمام میخوندیم، الان هم باید نماز رو تمام بخونیم. فرض چهارم، هر دو مخفی نشن، یعنی عدم خفاء جدران، عدم خفاء اذان. هم از در شهر که رفتی بیرون هم صدای اذان هنوز میاد، هم دیوارا رو میبینید. اینجا رو مرحوم آقای خویی میفرمود اینجا رو میتونیم به ادله تمسک کنیم. بگیم چی؟ بگیم اطلاق او داریم. اینو بود دیگه، شق سالس، در حالی که اینجا نداریم. از کجا آوردید اینو؟ اینجا اگه ما میگیم بقای، اینجا میگیم قصر نکن، از باب استصحاب، از باب اطلاق او نیست. اطلاق اوی در کار نیست. شک میکنید، شک سهل المعونه است. سفرت شروع شده دیگه، چون سفر که صدق کرده، شما وارد سفر شد. نه دیگه نمیشه، چرا بشه؟ شما سفر رفتی، وارد میشی، نمیدونی قصر بکنی یا نه، استصحاب میکنی بقای تمامیت رو. حالا میرسی، نصب کنید. خب اللهم الا ان یقال، به این که آقا دقت کنید، میخوام این مطلب خوب دوستان متوجه بشه. بیایید بریم بالایی رو نگاه بکنیم. و فرض اول گفتید اگر خفاء جدران شد و خفاء اذان شد با هم میگیم قصر، چرا میگید؟ چرا؟ چرا؟ چرا هر دو با هم؟ چرا سومی نداشته باشه؟ نفی سوم چرا؟ شاید خفاء گاو هم باید باشه، خفاء انسان هم باشه، چرا اون نمیگید؟ اون از کجا در آوردید؟ اگه گفتید اطلاق ها رو بالکل گذاشتید کنار، پس دیگه اطلاقی ندارد. به شما گفتن خفاء اذان جزء العله است، خفاء جدران هم جزء العله است، شاید چی سومی هم جزء العله باشه. کی گفته این دوتا دوتایی؟ فقط این دوتا سومی نداره؟ گوش کنید، جواب ندید. سوال من سوالای استنکاری یا استصالی نیست. از کجا؟ نکنید. وقتی شما علیت تامه رو برداشتید، قبول، یعنی گفتید اذا خفی الاذان خفاء اذان علت ناقصه، قبول. اون یکی هم علت ناقصه، قبول. چرا علت ناقصه سومی نباشه؟ چون اطلاقی که در کار نیست. اطلاقتون، گوش، اطلاقتون که کلن از دست رفته، چیزی ندارید. شما دو تا دو دلیل، شاید سومی هم باشه، سومش از کجا نفی میکنید؟ نفی سوم باید به وسیله اطلاقی میبود. اینجا لعل ما بگیم آقا ما اگه دست از اطلاقا برمیداریم، نه به نسبه به قیود دیگه، به نسبه همین دو قید. یعنی یه خفاء اذان داریم، یه خفاء جدران، میدونیم چیز سومی نداریم، علیت تامشون رو میشکنیم ها، ولی علیت ناقصشون که اومد، نفی ثالثشون باقیه. در اجماع مرکب چی میگفتیم؟ میگفتیم درسته این میگه منم درستم، اونم میگه من درستم، ولی این دوتا با هم میگن آقا بدونا ما دوتا درستیم و هیچ شق ثالثی نداریم، حالا بین ما دوتا یکی بود. اینجا اذا خفی الاذان فقصر میگه من علت تامم، اذا خفی الجدران فقصر میگه منم علت تامم. اینجا ما ناچاریم دست از تمامیت علت برداریم. وقتی دست از تمامیت علت برداشتیم میگیم هر دو ناقصن، اما هر دو ناقصن نه به این معنی که امکان داره چیز دیگه یا بیرون بیادا، سومی در کار نیست. قرار بود یا تامه باشن یا یکی از دوتا باشن، سومی دیگه نداریم. پس اطلاق به نسبه به قید ثالث برقراره، اطلاق واو، اطلاق او هم همینجوره، اطلاق او هم به نسبه به ثالث برقراره، پس این هم همینجوره. اون وقت اگه اینو گفتیم دیگه اصلا سراغ اصل عملی نباید بریم. چرا؟ چون ما کنه باید دلیل جدید مواجه میشیم. دلیل جدیدمون اینه اذا خفی الازان و خفی الجدران فقصر. خب معلومه اگه دوتاش نشد یا یکیش شد یکی نشد بازم لا تقصر. پس بازم اینجا اشکال با آقای خویی وارده، ولو تو برگاهامون نیست که اینجا شما نباید سراغ اصول عملی برید. عبارتو ببینیم، اللهم الا ان یقال، اگر اطلاق ها بالکل مرتفع شده باشند حتی در فرض الف هم نمیتوانیم غالب قصر شدیم، چرا که شاید جزء سومی در شرط موجود بوده باشد و نفی آن محتاج اطلاق نسبت به شریک سوم است، که فرض بر این که شما اطلاق ندارید. اگر توانستید اطلاق به نسبت به شریک سوم را ثابت کنید، خب اطلاق نسبت به عدیل سوم هم میتونید ثابت کنید. توجه شود که در اطلاق در چنین مواردی اینو داریم بله مقید می شود و نه اینکه بالکل نفی شده باشد. خب این از این نقطه صرف. مرحوم آقای صدر اینجا یه اشکالی رو بر مرحوم آقای ناینی وارد میکنه که این اشکال رو کاملا از مرحوم آقای خویی گرفته. از این اطلاق و متلاق اینا بیاد بیرون، کلا بحث جدیدی. منتها نتیجه اونی که آقای خوی گرفته و نتیجه اونی که مرحوم آقای صدر میگیرن دو چیز متفاوته. خدا رحمت کنه مرحوم آقای آسمان باقر صدر، شهید صدر رو که از فهوله، متاسفانه این کتابش عربیش عربیه، یعنی آب کشیده امروزیه، یه ذرم طولانیه کتاب تقریراتی که ازشون در دست آقای شاهرودی نوشتی. خب ایشو چی میگه؟ مرحوم آقای صدر میگه آقا اصلا این که ما بریم سراغ اصول عملیه غلطه، ما باید بریم سراغ چی؟ باید بریم سراغ عام فوقانی. توجه به این بکنید. ببینید اگه ما دو تا اطلاق داریم، الان من به شما میگم آب بخور، بعد به شما میگم آب نخور، این دو تا دلیل ما با هم تعارض کردن، تساقط کرد. شما وظیفتون اینه بعد از این که اینا تساقط کردن برید سراغ عام فوقانی، نه اصول عملیه. عام فوقانی ما چیه؟ مثلا فرض کنید اهلت لکم بهیمت الانعام، اهلت لکم الماء، یعنی مادامی که عام فوقانی وجود داره نوبت به اصول عملیه نمیرسه. حالا در ما نحنفی ما نوبتمون به اصول عملیه نمیرسه، موتنش موتن عام فوقانی است. این حرف آقای ناینی چی بود؟ میگه وقتی اطلاقا تعارض کردن دست از اطلاقا بردار، برو سراغ اصول عملیه. آقای خویی در محاضرات اشکال میکنه به استاد خودش، آقای صدر هم در کتاب خودش اشکال میکنه به ناینی که آقا نوبت به اصول عملیه نمیرسه، ما در مانع نفی عام فوقانی داریم. منتها عام فوقانی که هر کدوم تصویر کردن با دیگری فرق میکنه. آقای خویی عام فوقانی دستت میده، مرحوم صدری عام فوقانی دیگه میده. مرحوم آقای صدر و آقای خویی در یه چیز با هم پس مشترکن که نوبت به اصول عملیه نمیرسه. خب حالا دقت کنین یعنی چی؟ آقا ما الان تو قومیم، نمازمون تمام، از قوم که را افتادیم همچی از در شهر پامونو گذاشتیم بیرون، صدق سفر برامون میکنه، میشیم مسافر، ادله سفر ما رو میگیره. به ما گفتن به محض اینکه پاتو گذاشتی بیرون سفره، مسافری. پس همین که شروع شد یعنی قصر. اگر خفاء جدران و خفاء اذان نبود، ما چیکار میکردیم؟ ما به محض اینکه از در شهر میرفتیم بیرون باید چیکار میکردیم؟ قصر میکردیم. ادله خفاء اذان و خفاء جدران اومده گفته این قصر رو تأخیر بندازید تا وقتی به حد ترخص برسید. حد ترخص کجاست؟ خفاء اذان، خفاء جدران. پس فرض کن اصلا شارع مقدس نگفته بود اذا خفی الاذان، اذا خفی الجدران نگفته بود. ما باید چه کار میکردیم؟ ما باید به محض اینکه از قم پامون رو میذاشتیم بیرون نماز رو شکسته بخون. پس عامه یجب علیک تقصیر فی سفر هست. اون دوتا دلیل رفتن کنار؟ بله. خب وقتی رفتن کنار شما باید چه کار بکنی؟ باید سفر رو از همون اول شروع کنی. پس ما سراغ اصول عملیه نباید بریم. منتها مرحوم آقای صدر میگه این دوتا دلیل برای شما یه قدر متیقن میسازن. میگن قدر متیقن از سفر اون جاییست که شما هم خفاء جدران شده باشه هم خفاء اذان، لذا تا به قدر متیقن نرسیدی نمازتو قصر نکن. یعنی که ان این دوتا دلیل ما اون دلیل رو تخصیص میزنه به قدر متیقن. من اون ماه خویی میگه نه، روشش این نیست. عبارت این دو بزرگوار رو ببینیم، صفحه 126 عبارت آقای صدر رو ببینیم. ان مقتضی القاعده بعد تساقط رجوع الى عموم الفوقانی است، که این عموم فوقانی دلالت میکنه بر وجوب تقصیر در سفر که قبل خفاء جدران یا قبل خفاء اذان هم صدق میکنه، پس باید اونجا هم تقصیر میکردیم. لأن دلیل تقید المتمثل فی هاتین شرطین شریطتین، دلیلی که آمد مقید کرد گفت سفر از دیدگاه من شارع هر سفری نیست بلکه سفر بعد حد ترخص است، اجمله مجمله. چرا به تعارض شد؟ مجمل شد. چون مجمل شد ما باید به قدر متیقن بچسبیم و هو قدر متیقنش اونجاست که خفی الجدران و اذان معن. یکی میگه آقا اصلا ما شک داریم که آیا سفر صدق میکنه با خفاء اذان یا صدق نمیکنه. میگه خیلی خوب، اگه اینجا شک دارید عمومات اقیم و صلاة به صورت تامه میگیره شما. ولو فرض شک فی صدق مفهوم سفر مع خفاء احد ما، مرجع عمومات اقیم و صلاة. پس بیان ایشون اینه تا خفاء اذان و خفاء جدران توامن نشده چه کار باید بکنیم؟ تمام بخونیم. اما مرحوم آقای سلا آقای خویی عبارت چون ندارید من میگم شما از رو گوش کنید. و علا زوه هازل بیان ازا خفی احد و هما دون الاخر، مکلف در وجوب قصد شک میکنه، در افطار شک میکنه، ولی الا ان المرجع فی لیس اصالت البراءه، لیس استصحاب بقاء تام، بلکه مرجع اصل لفظیست، اطلاق المتقدم مقتضاش وجوب قصر در این فرض است، دونت تمام. خب این مطلب آقای خویی خیلی مطلب عجیبی است، به نظر من تقریراتش اشتباه شده. لازمه حرف آقای خویی بدونی چیه؟ لازمه حرف آقای خویی اینه که شما اگر از شهر در آمدید، به محض اینکه پاتونو گذاشتید بیرون، حالا دیگه باید قصر بخونید. همون لحظه تا پاتونو گذاشتید قصر. چرا؟ به خاطر اینکه ایشون فرمود عبارتی که داره، میگه مرجع اصل لفظی است، اطلاق متقدم، اطلاق مقدم، متقدم ادله سفره. یعنی به عبارت دیگه، نه اون اشکالی که مقصدم آقای خویی بگیرم، یه لحظه اشتباه کردم ذهنم، حرف آقای خویی اینه به محض اینکه پاتو گذاشتی بیرون اطلاقا رفت کنار، شما یو ادله سفر، پس از همون لحظه اول قصر. اما مرحوم آقای صدر میگه نه، پاتو که گذاشتی بیرون چون قدر متیقن داری، ادله سفرت مقید به قدر متیقن میشه، تا خفای جدران به خفای اذان نشده این نمیاد. مهم این قسمتش نیست، مهم داستان مرحوم آقای سعد و مرحوم آقای خویی اینه که اشکالشون با آقای ناینی وارده. اشکالشون اینه که ما سراغ اصول عملی نباید بریم، باید بریم سراغ عام فوقانی. انشاءالله فردا ادامه بحثم.